و آلمان و ایتالیا گرفته تا استرالیا و کانادا و آفریقا جزء برنامه‌های روزانه بود.
I wonder how the Ayatollah feels about the position of Britain.
می‌خواستیم نظر از آیت‌الله رو راجع به سیاست انگلستان بدونیم. بگذاریم از مسئله استراتژیک صحبت بکنیم و فکر می‌کنید اگر شاه برود احتمالاً کمونیست‌ها قدرت رو به خود دست خواهند گرفت؟
هرگز همچه مطلبی پیش نخواهد آمد و کمونیست اصل صحبتش در ایران نیست.
همه می‌خواستند بدانند در ذهن امام خمینی چه می‌گذرد. مدیر خبر وقت شبکه 2 فرانسه:
من یه روزنامه‌نگارم. اومدن آیت الله خمینی به نفل و شتو بازتاب فراوانی در جهان داشت. من خودم به شخصه تحت تأثیر یک چنین اقتداری از اون قرار گرفتم که چگونه یک رهبر مذهبی تونسته با شایستگی تمام در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی یک رژیم مملو از ترس و وحشت رو به چالش بکشونه.
هر مسئله‌ای که در کشور اتفاق می‌افتاد، همه منتظر واکنش امام بودند. امام در اولین مرحله برای اینکه تکلیف خود را با محمد رضا و حکومت پهلوی یکسره کنند، بازگشت به قانون اساسی مشروط را مردود و سخن از حکومت جدید برای ایران کردند.
اما قانون اساسی، برگشت به قانون اساسی، همون برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امریز کهنه شده و ارتجاعی و این قابل برگشت نیست و اشخاصی که میگن میخوان برگردیم در اقلیت واقع هستند و تمام ملت از صد تا سر کشور فریاد میزنند که ما حکومت اسلامی میخواهیم.
اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما.
اسلام مکتب ما، خمینی رهبر ما.
بسیاری از خبرنگاران و فعالین سیاسی در اروپا بعد از ورود امام به فرانسه به کشور ما و حوادث آن علاقمند شدند. برخی حتی راهی ایران شدند. دکتر صادق طباطبایی که آن روزها همراه امام بوده میگوید:
با نزدیک شدن ماه محرم، یکی از خبرنگارانی که یا مفسرینی که در تلویزیون گزارش از نفل شتو تقریبا روزانه عمل میکرد و بسیار هم صادقانه عمل میکرد و خودش هم سمپات بود نسبت به حرکت و نسبت به انقلاب، سابقا هم در الجزایر در گزارشگر مسائل و جریانات انقلاب الجزایر بود، آقای دکتر پتر شولاتور بود که مفسر برجسته و خبرنگار شبکه دوم تلویزیون آلمان بود. ایشون در دفتر پاریس اون شبکه تشکیلاتی داشت و هر روز خودش و تیم فیلمبرداریش در نفل شتو بودند. با نزدیک شدن ماه محرم برنامه‌هایی بود، من بهش پیشنهاد کردم که یه سفری برو ایران، دوستان در اختیارت باشد و ایام محرم ایام خوبی است و میتونی گزارش‌هایی رو از تحولات و تحرکات مردم ایران آماده بکنی. که ایشون آماده شد با تیمش، به تهران اطلاع دادیم، دوستان از فرودگاه رفتن آوردن و مقدمات کارش براش فراهم کردن. آقای شلاتور بعد از این تشریفی برگشت. البته مصاحبه‌های زیادی هم با افراد و شخصیت‌های سیاسی مذهبی براش تدارک دیده شد انجام داد. وقتی که برگشت، من رفتم دفترش و دیدم فیلمو، خیلی قشنگ بود. گفتم که حیفه که امام این رو نبینن و امامم خب خیلی اشتیاق داشتن که این رو ببینن. نشستیم، البته چون فیلم گزارش به زبان آلمانی بود، او برای شبکه دوم تلویزیون آلمان آماده کرده بود، این بود لازم بود که من مطلب رو برای امام ترجمه کنم. این که من کنارش نشستم، مرحوم احمد آقا و اون چی، خیلی امام شاداب شدن از این تحرک عظیم و در این حال منظم و بعدم به خصوص از صف جلو که روحانیون بودن، خیلی براشون نشاط آور.
انقلاب اسلامی ایران مخاطب خود را فراتر از مرزها می دانست. پیام اسلام می توانست همه آزادی خواهان را همراه خود کند و امام خمینی این کار را کرد. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور:
نه کسی پیشبینی می کرد، نه در ذهن انقلابیون بود در یک حوادث ظرف چند روز مسیری به وجود آمد. اون تعبیری که امام داشت، گفت اون امواج خروشانی که در داخل ایران هست، این رو در پاریس فرمود، اون امواج خروشانی که در داخل ایران هست اگر موجی هم در خارج ایران در کنار اون قرار بگیرد کار رژیم تمام است. شما به مصاحبه ها، به سخنرانی های امام نگاه کنید در ایرانش، قبلش در نوفل و شاتو، و ببینید چگونه افکار عمومی جهان را به سمت این انقلاب جذب کرد. ما باید افکار عمومی جهان را رها نکنیم، نگذاریم صهیونیست ها و مستکبران افکار عمومی جهانیان را شکل دهند و به دروغ چهره ملت ایران و امروز چهره انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را مخدوش به دیگران معرفی کنند.
هرچه امام خمینی در پاریس میان مردم و فعالین سیاسی محبوب‌تر می‌شد، در ایران انتظارها برای دیدن امام بیشتر می‌شد. اواخر دی ماه شاه از کشور رفت و همه هیجان‌ها در جامعه به سمت این رفت که معنای گرفتن شاه آمدن امام است.
روز شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست و ما مشکلات زیاد در پیش داریم و ملت ما باید بداند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه تلیعه پیروزی است.
در این زمان بختیار نخست وزیر حرفهایی زد و کارهایی کرد که حساسیت جامعه بیشتر شد. بستن فرودگاه و خط و نشان کشیدن برای امام خمینی.
آیت الله خمینی مصمم است به ایران بیاید. فرودگاه های کشور بسته است. ارتش دو روز است در تهران دست به کشتار زده. مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می‌بینید؟
لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها باز. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه ای نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه.
رفتار بختیار باعث شد انقلابیون واکنش نشان دهند. در روزهای اول بهمن 57 تحسن مهمی در دانشگاه تهران برپا شد. امیر جهانی از ماموران نیروی هوایی ارتش آن روز در دانشگاه تهران بود.
اینها اومدن در دانشگاه تهران به خاطر این اقدام بختیار که اجازه نداد هواپیمای حضرت امام بیاد و در فرودگاه بنشینه و مردم شاد بشن تحسن کردن. در عرض یک ساعت تعداد نفرات متحسن که همه از علمای تراز اول بودن. نگاه کردیم دیدیم از تمام شهرستان ها به هم اطلاع دادن و به مرور از اصفهان، شهر کرد، این بعد این سیبزک همه اضافه شدن. دانشگاه یک دست شد. محرم گذاشته بودن مراقب باشیم.
انرژی بزرگ در جامعه شکل گرفته بود که همه امام را صدا می زدند. بختیار فهمید که نمی تواند این وضعیت را ادامه دهد. تیمسار آذربرزین، معاون نیروی هوایی.
یه روز ربیعی تلفن کرد به من، گفت از بیرون که آقای نخست وزیر میگن که فرودگاه رو باز کن، فرودگاه مهرآباد. گفتم اگه آقای نخست وزیر خودش زبون نداره که تو داری بلند بوشی. به من گفت تیمسار این فرودگاه رو باز کن، این حرف بختیار بود که فرودگاه رو باز کن، که بعد من دست دادم فرودگاه رو باز کن.
حالا نوبت امام بود که تصمیم نهایی را بگیرد. دکتر صادق طباطبایی آن روزها در کنار امام در نوفل شاتو بود.
یه شب بعد از نماز مغرب شا که امام آمدن تو اتاق که ما بودیم همه، گفتن که من به ذهنم رسیده دیگه بودن ما اینجا وجهی نداره، بریم به ایران.
خبر خوش ورود امام از 10 بهمن در همه کشور پیچید. هزاران نفر راهی تهران شدند تا در این روز بزرگ حضور داشته باشند. همزمان ستاد استقبال هم تشکیل شد. آیت الله خامنه ای، عضو شورای انقلاب.
و ما شبیه فردا قرار بود امام بیان، در دانشگاه بودیم و میدونستیم که فردا امام میاد. البته نشسته بودیم ما با دوستانمون، مقدمات آمدن امام رو فراهم کرده بودیم، به معنای اینکه اون عده‌ای که باید پس از آمدن امام به کارهای حول و حوش امام رو اداره کنن مشخص شده بودن.
خانه کوچک امام در نوفل شاتو برای خیلی ها خاطر انگیز شد. میشل ساتمون، عکاس فرانسوی، دل از انقلاب ما نکند و 12 بهمن با همان هواپیمای امام به تهران آمد.
سوار هواپیمای شدم که نامش پرواز انقلاب بود. من هم با همین پرواز تاریخی امام خمینی به تهران رسیدم. جمعیت زیادی را دیدم که هرگز در عمرم ندیده بودم.
حالا عکس های او خاطره مصور ایران شده است از بزرگترین انقلاب مذهبی جهان. میشل ستبون، عکاس فرانسوی.
این عکس ها مرجع خوبی برای جوانان است که بعد از انقلاب به دنیا آمدند. من با همین امکاناتم میخوام ایران را بهتر به کشورهای دیگر به ویژه غربی و فرانسه بشناسم، کشوری که دوستش دارم.
بالاخره لحظه سرنوشت ساز فرا رسید. در یک سال گذشته صدها نفر شهید شدند تا این روز بزرگ خلق شود. میلیون‌ها ایرانی احساس می‌کردند به بزرگترین آرزویشان رسیدند. 12 بهمن 1357. گزارش خبرنگار از روز 12 بهمن.
تماشاگران ارجمند، امیدوارم لااقل شما که از تصویر برخوردار هستید، از دور و از نزدیک جمعیت رو به طور کامل بتونید بکنید، چرا که جمعیت هست که به اهمیت این روز حقیقتی روشن خواهد بخشید. تماشاگران ارجمند، حضرت آیت الله خمینی در حالی که در صندلی جلوی یک اتومبیل شبرولت بلیزر نشستند، این رو فقط نشونی اتومبیل رو از جهت آشنایی شما برای دریافت تصویرشون ذکر کردم.
Thank you. حوادث دقیقه به دقیقه آن روز مهم است و در تاریخ ثبت شده است. دکتر حامد فروزان، استاد تاریخ ایران.
12 بهمن یکی از باشکوه ترین اجتماعات و راهپیمایی های تاریخ است که استقبال از حضرت امام در خیابان های تهران از فرودگاه تا بهشت زهرا که ایشون برای سخنرانی تشریف بردند. میلیون ها نفر از مردم به استقبال اومده بودند و نیروهای نظامی و انتظامی مأمور نظم و امنیت بودند. حضرت امام در فرودگاه از ملت ایران و تمامی طبقات که با اهداء شهدا و مجروح شدن، زخمی شدن خیلی از هموطنان ابراز همدردی کردند و تشکر و تقدیر داشتند. سختی هایی که مردم ایران کشیدند و با پیروزی که نزدیک بود امام قدردانی فرمودند از ملت شریف ایران و تأکید داشتند بر وحدت کلمه تا رسیدن به پیروزی نهایی و سقوط رژیم پهلوی.
لحظه ورود هواپیما، انتقال امام به خودرو، چگونگی رسیدن امام به بهشت زهرا، ابراز علاقه مردم به امام خمینی در مسیر و در نهایت متن سخنرانی مهم امام در بهشت زهرا، همگی جزو خاطرات زیبای انقلاب است.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم اونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. خب ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.
خمینی ای امامم حکم جهادم بده، اتحاد اتحاد با رهبر انقلاب.
اتحاد دوازده بهمن یک روز ملی است که هیچگاه در خاطره ملت ایران پاک نمی شود. جمعیت میلیونی این روز فقط با جمعیت روز رحلت امام خمینی در سال 68 برابری می کرد و با مراسم تشییع پیکر سپهبد قاسم سلیمانی، سرداری که خود را شاگرد کوچک مکتب امام می دانست.
این روزها روزهای خاطرات سبز و سرخ به یاد ماندنی است، خاطراتی که حالی خوش به همراه دارن، حالی است مرا که خوشترین حال من است، عشق است به نام و قرعه فال من است، از اوست که سر به سر به شادی طرفم و از اوست که سرخوشی به دنبال من است. اراده آهنین مردم ایران در وحدت کلمه ستودنیه و باز هم مهدی اسماعیلی و گزارش ایشون از ادامه حضور منسجم مردم در بهشت زهرا. آقای اسماعیلی در خدمت شما هستیم.
خانم نیرومند، بهاران خجسته باد، سرودی که پخش شد بسیار خاطره برانگیز بود. من میخوام یه گفتگوی داشته باشم با اجازه شما با رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وزارت اسلام و المسلمین حاج آقا محمودی.
در خدمت
عرض سلام خدمت شما حاج آقا و تبریک ایام دعیه فجر انقلاب اسلامی. هم در مورد برنامه هایی که امروز در بهشت زهرا سلام الله علیها مرقد مطهر امام خمینی و ایام پیش رو دارید بیشتر توضیح بدید. سلام حاج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی، سرکار خانم نیرومند و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض میکنم این روز تاریخی رو و آغاز دهه نورانی فجر رو به هم محضر همه شما. در خدمت اصالی هستم.
برنامه رو توضیح بدین که الان سخنرانی سردار سرتیپ شکارچی رو داریم که انشالله بخش بعدم خدمتش باشون صحبت خواهیم کرد. ادامه برنامه رو از طرف شما می‌خوام داشته باشم.
عرض کنم به حضور شما مستظر هستید و خودتون از نزدیک شاهد هستید که ما الان حرم از تمام بودیم و اون مراسم با شکوه در حرم از تمام برگزار شد. بعد هم آمدیم اینجا مکان جلوس حضرت امام، یعنی مکانی که اون نسخ تاریخی حضرت امام در 12 بهمن ایراد شد و به تعبیری تیر خلاص بود اون سخنرانی به قلب رژیم طاغوت. خب برنامه های عرض کنم بزرگ شما متنوع اجرا شد و الان هم محضر سردار شکارچی هستیم و داریم استفاده میکنیم از محضرشون. در هر صورت این کمتری کاریست که میتونیم انجام بدیم. بالاخره زنده نگه داشتن این روزها که به تعبیر قرآن ایام الله، هم وظیفه شرعی است، هم وظیفه انقلابی است، هم وظیفه ملی. در حقیقت ما باید این خاطره ها رو و این نمادها رو و این پیام ها رو برای همیشه زنده نگه بداریم تا انشالله نسل امروز ما و نسل جوان ما این راه نورانی رو بتونن به نحو احسن طی بکنن انشالله.
حاج آقا امام خمینی که به ایران تشریف آوردن، اولین جایی که آمدن میان مردم و در گلزار شهدا بود. این که ارتباط مستقیم با مردم داشتن و مردم در صحنه حضور دارن، یکی از ملاک‌ها و شاخص‌های جمهوری اسلامی ایرانه. این حضور مردم بلخص در اتفاقات این چند وقته اخیر و حتی یک رویدادی ما داریم در ابتدای اسفند ماه که حماسه دیگر خلق خواهد شد، نظرش
ما میخوام
بپرسم
راجع به
این موضوع.
بله، امام نگاهشون نگاه جامعی بود. امام به رأی مردم و نظر مردم احترام ویژه‌ای قائل بودن. خب امام میتونست نظام رو یه جور دیگه تعریف بکنه و مردم امام رو با تمام سلولاشون باور داشتن و قبول داشتن، ولی امام سنگ بنای یک حکومت اسلامی مبتنی بر نظر مردم و مبتنی بر دموکراسی، آن هم در چارچوب دین رو تعریف کردن و به نوع خودش در دنیای امروز یک نظام بدیع و تازه‌ای رو بنیانگذاری کردن. لذا رأی مردم تو نظام اسلامی تعیین کننده است و حقیقتاً امام به رأی مردم اهمیت دادن. یعنی حالا این بحث مفصلیه، با چند کلمه نمیشه اینو بیان کرد که امام چجور به رأی مردم و فکر مردم احترام گذاشتن. لذا انتخاباتی هم که پیش رو هست خیلی مهمه. من فکر کنم دهه فجری که ما داریم انشالله این مراسم ها و بعدم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به نوعی زمینه سازی حضور پاشخوی مردم در انتخابات خواهد بود، که در حقیقت مردم ها بدانن که همونطور که تشییعازه حاج قاسم سلیمانی افتخار آفریدن، همونطور که الان توی حرم امام و در صحنه‌های مختلف دارن عظمت خلق میکنن، انتخابات هم یک از اون صحنه‌هایی است که باید رأیشون تعیین کننده باشه و به دشمنان بفهمونه که ما پای امام و انقلاب و شهدا ایستادیم. سختی هم داریم البته، گله هم داریم، همه اینجور گل و منتقد هم هستیم، ولی وقتی اصول و ارزش‌ها و مبانی پاش به میان بیاد، از مبانی و اصول هرگز دست نمی کشیم. در اصل انتخابات بسیار مهمه و تصور ما این است که انشالله این برنامه ها خودش تقویت میکنه زمینه سازی حضور با شکوه تر مردم در انتخابات.
انشالله ممنونم حاج آقا. شما خانم نیرو، شما سوال خاصی ندارین؟
خیلی متشکرم از حاج آقا محمودی. واقعا همطور که اشاره فرمودید، ایام خاطرات دهه فجر جاودانه است، هیچگاه از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد و این خاطراتی است از استقامت مردم ایران که هرگز نظیری پیدا نکرده. و سپاس از حالا مواردی که حاج آقا محمودی بهش اشاره کردند که دقیقاً حکایت از استقامت و وحدت کلمه مردم ایران خواهد بود، به امید خدا در انتخابات پیش رو. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای اسماعیلی.
نوالی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم که این روزا روزای پرکاری دارید و شما هم در خط مقدم دارید ایفای نقش میکنید. انشالله عجلتون با خداوند متعال باشه.
سپاس فراوان. خیلی متشکر آقای اسماعیلی. از شما هم متشکر و سپاس گذاریم. تا ارتباط بعدی یه قول دیگه به ما دادین با سردار، میخواین صحبت بفرمایین؟
بله انشالله اگر بتونیم ما بعد از مراسم اذان و برنامه‌ای که در شبکه داریم، من با جناب شکارچی سردار شکارچی هماهنگی بکنم، باشون گفتگو رو حتما برای شما انجام خواهم داد.
بسیار عالی، در انتظاریم. خیلی متشکر. فعلا خدا نگهدارتون باشه.